بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
باز سعی میکنیم که یک هفته تقریبا درس تعطیل شد، دیگه از اختیار ما خارج بود، رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت الحمدلله. عرض شود که بحث ما بر سر مدعای مرحوم شیخ بود در خصوص حصه واجب از مقدمه. عرض کردیم محضرتون که در خصوص این که آیا وجوب مقید است یا نه، اگر وجوب مقید نیست واجب مقید هست یا نه، سلام علیکم، اگر واجب مقید است مقید به چه حسه است، اختلاف وجود داره در بین حضرات اعلام. تقید وجوب رو عرض کردیم که مبنای مرحوم صاحب معالم بود که تقریبا همه با ایشون مخالفت کردند و این حرف رو رد کرد. اما در خصوص تقید واجب عرض کردیم مبانی وجود دارد که مبنای اول مبنای مرحوم شیخ بود. مرحوم شیخ فرموده بودند که آن حصه ای از مقدمه واجب است که در حین اتیان آن قصد توسل به ذل مقدمه وجود داشته باشد. و عرض کردیم سابقا که دقت داشته باشید شیخ نمیخواد بفرماید که مقدمیت مقدمه منوط بر قصد توسل است. مقدمیت ارتباطی به قصد توسل ندارد. مقدمیت ممکن است یه امر تکوینی باشد، مثلا که بخواد برید بالا پشتمون باید یه نردبون بذارید، رفتی به جعل و اعتبار نداره، یا یک امر جعلی و اعتباری باشد مثل طهارت از خبث برای نماز. این مقدمیت منوط بر قصد توسل نیست. من قصد توسل بکنم یا نکنم مقدمیت هست. بحث سر این است که مقدمه افرادی دارد، حسه هایی دارد، آیا جمیع این حسس مطلوب شارعند متعلق امرند یا برخی از آن حسسند که متعلق امر قرار گرفته اند، حسه خاصی از مقدمه متعلق امر قرار گرفته. مدعای مرحوم شیخ این است که حسه خاصی از مقدمه است که مطلوب است و متعلق امر قرار گرفته. کدام حسه است آن حسه؟ آن حسه ای که در حین اتیان آن قصد توسل به ذل مقدمه وجود داشته باشه، این حسه است که متعلق امر واقع شد. این خلاصه مدعای مرحوم شیخ که جلسه قبل به تفصیل خدمتتون عرض کرده بود. اما مرحوم آخوند می‌فرمایند این مدعا قابل پذیرش نیست و دارای اشکاله. وجه اشکالی که ایشون مطرح کردند این است، می‌فرمایند که آن حاکمی که حکم می کند به این که مقدمه وجوب شرعی باید داشته باشه، بنابراین که بپذیریم که مقدمه متعلق وجوب شرعی هست، اون حاکم کیست؟ اون حاکم عقله. چطور؟ عقل میگوید. اون کسانی که ادعا میکنن مقدمه وجوب شرعی داره، ادعاشون اینه، میگن عقل میگه اگر ذل مقدم مطلوب شارع باشد، چون اتیان آن متوقف بر مقدمه است، پس مقدمه هم مطلوب شارع هست. عقل حکم میکند به این که مقدمه مطلوبیت شرعی دارد، وجوب شرعی دارد. این حکم عقل منشأش چیه؟ از کجا میفهمه عقل که مقدمه وجوب شرعی داره؟ میفرماید این منشأی بجز مقدمیت ندارد. تنها منشأی که این حکم عقل داره چیه؟ مقدمیت. میگه چون در این افراد مقدمیت وجود داره برای ذل مقدمه، پس اینها هم مطلوب شارعند. از حیث مقدمیت آیا فرقی هست بین حسس مختلف مقدمه؟ نه، حسس مختلف مقدمه از حیث مقدمیت هیچ فرقی درشون وجود ندارد، چه قصد توسل با آن صورت بگیرد چه نگیرد. چه وقتی که من دارم دستمو از نجاست تطهیر میکنم، قصدم این باشد که توسل پیدا بکنم با این عمل به نماز خواندن، چه قصدم این نباشد، فقط دستم چون آلوده است دارم پاکش میکنم، در هر دو صورت از حیث مقدمیت فرقی بین اینها نیست، هر دو مقدمیت رو داره. ملاک حکم عقل هم به وجوب مقدمه چیست؟ وجوب شرعی مقدمه؟ مقدمیت. به جز مقدمیت هیچ ملاک دیگری در آن وجود ندارد. بنابراین چون این ملاک در جمیع افراد به سویه موجود است، شما نمیتونی بین حسس مختلف فرق بذاری، نمیتونی بگی این حسه با این حسه فرق داره. ملاک در جمیع حسس هست. بعد میفرماین مؤید این حرفی که ما میگیم اینه که خود شیخ در مقدمات توسلیه قائل به اجتزاء شده است. یعنی چی؟ گفته اگر مقدمه مقدمه توسلیه باشد و تعبدیه نباشد، کسی آن را اتیان بکند بدون قصد توسل، گفت خود شیخ گفته کافی است، نیازمند اعاده نیست. اگر مولا به عبد بگه، مثال شیخ این بود، مولا به عبد بگه برو به بازار گوش بخر، عبد بازار رفتنشو به این نیت انجام نده که گوش بخره، به این نیت انجام بده که بره کار خودشو انجام بده. بعد به بازار که رسید بگه خیلی خوب، حالا تا اینجا که اومدیم گوشترم بخریم. شیخ در اینجا خودش فرمود لازم نیست برگرده دوباره به قصد توسل، به قصد گوش خریدن بیاد به بازار، احتیاج به عاده نداره، همین که اومده کفایت میکنه. شیخ اینو فرمود که آخون میگه وجهش چیه؟ چرا کفایت میکنه؟ وجهش این است که غرض را تحصیل کرده، وجهش این است آن ملاکی که در وجوب مقدمه وجود دارد عقلا در جمیع حسس به سویه است، در این حس هم هست.
آقا ببخشید، یه مرتبه هست که خود عقل حکم میکنه که مقدمه را به جا بیاورید، یه مرتبه هست شرع، اگر شرع بگید مثلا مقدمه به جا بیاورید، اون موقع اگر ترک بکنید بلا یه قصد دیگه اون مقدمه را انجام بدید.
اونایی که میگن حکم شرعی است، منظورشون این نیست که ما یک دلیلی داریم، حدیثی داریم، حدیث آمده به ما گفته که اعتبل مقدمه. اونایی که میگن وجوب شرعی داره منظورشون اینه، میگن عقل حکم میکند به این که وجوب شرعی دارد. دو جور حکم عقل داریم. یک بگیم خود عقل حکم میکند به این که مقدمه را به جا بیاور. دو بگیم عقل نمیگه مقدمه رو به جا بیار، عقل میگه شارع از تو خواسته که مقدمه رو به جا بیاری. اونایی که میگن مقدمه وجوب شرعی داره، این دومیه رو میگن. میگن عقل کاشف از این است که شارع از تو خواسته که مقدمه رو به جا بیاری. وقت نص شرعی نه، حکم عقلی داری، تشخیص عقل. عرض کردم میگم کسی نگفته همچین روایتی داریم، همچین روایتی ما نداریم، کسی ادعای وجود روایت نمی کنه. اونایی که میگن مقدم وجوب شرعی دارد به این بیان میگن، میگن عقل کاشف است از این که اگر ذل مقدمه وجوب شرعی داشته باشد، مقدمه هم وجوب شرعی دارد. بعد آخون می‌فرماید البته ما یه چیز را قبول داریم ها، اونم این که حصول امتثالی که ثواب بر آن مترتب است متوقف بر قصد توسل. اما این ربطی به بحث ما نداره. دو بحث ما داریم. یک، آیا مأمورم به اتیان شد یا نه؟ دو، آیا امر امتثال شد یا نه؟ در تعبدیات اینا ملازمه. اگر مأمورم به اتیان شده باشد، امر هم امتثال شده. چرا؟ چون قصد امتثال دخیل در چیست؟ مأمورم به. اما در توسلیات ملازمه نیست. شما می توانید مأمورم به را اتیان کرده باشی در حالی که امتثال امر نکردی. مثل این که شارع امر به چیزی کرده توسلی، من اصلا غافلم از این که چنین امری وجود داره، یا عالمم اعتنا به امر شارع ندارم، میگم من با شارع کاری ندارم، اما اونو به جا میارم. در اینجا امتثال نکردم امر شارع را، اما مأمورم به رو به جا آوردم. چرا؟ چون در مأمورم به قصد دخالت ندارد. پس این که شیخ می‌فرماید قصد توسل، ایشون می‌فرماید قصد توسل ما قبول داریم دخیل در امتثاله، اما دخیل در مأمورم به نیست. بعد بر این مطلب این مسئله رو مترتب می کنند، می فرمایند که بنابر این چیزی که ما گفتیم، اگر غریقی در حال غرق باشد در آب و نجاتش برای من امکان پذیر باشد و این نجات متوقف باشد در این که در ملک غیر تصرف کنم، برم خودم برسونم به او و اونو نجات بدم، می فرماید تصرف در ملک غیر مقدمه، مقدمه منحصره است. فرض بر این بگیرید که مقدمه منحصره است، یعنی راه مباح نیست. تصرف در ملک غیر در این فرض واجب است. چرا؟ چون مقدمه واجب اهم. ولو این که من وقتی دارم تصرف می کنم قصد توسل نداشته باشم، یعنی قصدم نجات دادن اون غیر نباشد. چرا قصدم اون نباشد؟ فرض کنید به جهت این که غفلت دارم از توقف و از مقدمیت، غفلت دارم که این مقدمه اون کاره. به جهت دیگری تصرف میکنم، مثلا میخوام محصولش رو لگت کوب کنم پامون بذارم توی زمین او، به قصد این که اون طرف رو نجات بدم در این تصرف نمیکنم. اما در این صورت میتونیم ملتزم بشیم به این که به خاطر این تصرف تجری کرده است. اگر قصد توسل نداشته تجری کرده. مثل اینکه کسی آب رو بخوره به نیت اینکه این خمر است، گمان کنه خمر است، اما آب بخوره، عملش فی حد نفسه مباهه اما تجری کرده. بله، در اینجا هم عملی که انجام داده بر او واجب بوده، اما چون قصد توسل نداشته به نیت واجب انجام نداده، بلکه به گمان اینکه کار حرام داره میکنه انجام داده، چیکار کرده؟ تجری کرد. این بحث اجتماع امر و نهی که آیا با تعدد حیثیات اجتماع امر و نهی امکان پذیر هست یا نه؟ عرض میکنم دیگه، این میشه بحث اجتماع امر و نهی که آیا تعدد حیثیات مصحح اجتماع امر و نهی هست یا نیست، که حالا سر جای خودش باید انشالله بس. بعد میفرماید همانطور که اگر بداند که انقاض غریق متوقف بر این مقدمه است، اما اصلا قصد انقاض غریق نداشته باشه، بگه الان غرق میشه بشه، در این صورت نسبت به انقاض غریق نسبت به ذل مقدمه میشود متجری. البته مادامی که اون طرف هنوز غرق نشده، اگه غرق بشه که میشه آسی، مادامی که غرق نشده میشه متجری. الان فعلا در حال تجری است مادامی که هنوز امتثال امکان پذیر هست. اگر غرق شد و نجاتش نداد خب دیگه میشه آسی. اما اگر تصرف کرد در ملک غیر به یک داعی دیگر، قصد توسل را به عنوان مؤکد در نظر گرفت، مثلا گفت خوب شد من دلم میخواست برم تو زمین این بنده خدا محصولش رو لگد کوب کنم، بهانه نداشتم، حالا یه بهانه ای گیر اومد، بهانم اینه که باید انقاض غریق کنم و از توی این زمین رد شم، میرم حالا محصول اون رو لگد کوب میکنم، اما قصدم هم این است که چیکار کنم؟ انقاض غریق هم بکنم. هر دو دایی رو داره، هم میخواد محصول اون رو لگد کوب کنه هم میخواد انقاض غریق کنه. میگه در اینجا تجری هم صورت نگرفته. چرا؟ چون قصد توسل را دارد، پس تجری هم نکرد. این مثل این میماند، کسی دلش میخواد خمر بخوره میبینه حرامه نمیتونه بخوره، در یک جایی مزتر میشود به خوردن خمر، فرض کنید که تو بیابون گیر کرده، داره هلاک میشه از تشنگی، هیچ چیزی برای نوشیدن به جز خمر ندارد، ناچار از نوشیدن خمره. میگه خوب شد، دلمون میخواست یه خمر حلال بخوریم، حالا میخوریم، حالت اضطراره. از یک طرف مضطر است به خوردن خمر، از اون طرف دلش هم میخواسته که خمره رو بخوره. حالا این خمر رو بخوره آیا تجری کرده؟ نه، تجری نکرده، چون برو جایز خورده به حدی که رفع اضطرار بشه. بعد میفرماید نتیجه بحثی که ما داریم اینه که توسل با مقدمه بذل مقدمه از فوائدی است که مترتب می شود بر مقدمه. فایده مقدمه این است که شما وقتی مقدمه رو اتیام می کنی، بعد می تونی باش توسل پیدا بکنی به چی؟ بذل مقدمه. حالا اون بحث تجریه، اونو باید سر تجری صحبت کنیم. اما قصد توسل قید و شرط وقوع مقدمه بر وصف وجوب نیست. مقدمه مطلقا واجب است، قصد توسل باشد یا نباشد. بله، وقتی مقدمه اتیان شد نتیجه‌اش چی میشه؟ اینکه میشه توسل کرد به ذل مقدم. این فایده مقدم است، اما قصد توسل دخالت در مطلوب ندارد. چرا؟ برای اینکه همون مطلبی که اول بحث گفتیم، ملاک وجوب مقدمه در ذات آن وجود دارد، در ذات مقدمه هست، چه من قصد توسل داشته باشم چه نداشته باشم. اگر ملاک وجوب در ذات مقدمه نباشد پس و قصد توسل مدخلیت داشته باشه در این ملاک، پس نتیجهش باید این باشه که اگر من بدون قصد توسل آن را اتیان بکنم، مقدمه را اتیان نکرده باشم، غرض مولا تحصیل نشده باشد، ولو اینکه توسلی باشد، نیازمند اعاده باشد، در حالی که خود شیخ ملتزم به این مطلب نیست. پس مدعای آخوند اینه، اگر قصد توسل دخیل است در واجب، بدون قصد توسل غرض مولا هم از واجب حاصل نمی شود. اگر گفتید در توسلیات بدون قصد توسل غرض مولا حاصل است، معناش این است که قصد توسل دخیل در واجب نیست. این خلاصه مدعای مرحوم آخوند. چون امتثال امر قصدی است، امتثال قصدی است، نه امتثال، عرض کردم اتیان امتثال معنای حصول مأمور به نیست. امتثال یعنی حصول مأمور بهی که به قصد امتثال امر شارع صورت میگیرد، به این میگن امتثال. امتثال از امور قصدی است. اگر من خوابم، دستم نجسه، بارون میباره رو من، دستم پاک میشه، آیا من امتثال امر شارع کردم؟ اصلا به من انتصاب نداره تا امتثال. اما آیا امر ساقطه یا نه؟ معمورم به اتیان شد، به جا آورده شد، امر ساقط شد، اما من امتثال نکردم. در ادامه مرحوم آخوند یه نقضی مطرح میکنه بر مدعای خودش. مدعای مرحوم آخوند این بود که اگر قصد امتثال دخیل باشد در مأمورم به، یا قصد توسل دخیل باشد در مأمورم به، بدون آن نباید بگید که امر به مقدم ساقط است. می فرماید ممکنه کسی بخواد حرف ما رو نقض بکنه، اینطوری نقض کنه، بگه فرض کنید ما یه ذل مقدمه ای داریم واجب، مقدمه آن منحصر نیست در فرد حرام، مقدمش افرادی دارد که برخی از افراد آن حرام، برخی دیگر مباهند. مثلا بر من واجب است انقاض غریق، برای اینکه انقاض غریق کنم هم میتونم از ملک غیر رد شم، هم میتونم از کنار اون رد شم که مباهه، هر دو امکان پذیر. در اینجا شکی نیست در اینکه ورود در ملک غیر مأمورم به نیست. چرا؟ برای اینکه فرد مباه موجوده، من میتونم از فرد مباه استفاده کنم. حالا اگر آمدم وارد شدم در ملک غیر با اینکه مأمورم به نیست، با اینکه مأمورم به نیست اما از ملک غیر رفتم، آیا اینجا میتونم بگم که بر من واجب است برگردم دوباره از زمین مباح حرکت کنم و برم به نجات، یا میگم نه کار گناه کردم اما امر ساقطه؟ چی میگید در اینجا؟ میگید گناه کردی اما امر مقدمه از تو ساقطه. پس میتواند امر به مقدمه ساقط بشود در حالی که آن چیزی که من اتیان کردم مأمورم به من نیست. این که آخوند ادعا میکند اگر امر به مقدمه ساقط شد، معناش این است که آنچه که اتیان شده مأمورم به هست، اینطور نیست، ملازمه بین اینها نیست. میتواند امر ساقط شود در حالی که آنچه که اتیان شده مأمورم به نباشد. در ما نحن فی هم اینطوریه، ما میگیم مأمورم به چیست؟ آن مقدمه ای که درش قصد توسل به ذل مقدمه هست، این مأمورم به. حالا اگر قصد توسل نباشد، مأمورم به اتیان نشده اما امر ساقط شده، همانطور که در این مثالی که الان گفتیم آن چیزی که اتیان شده مأمورم به نبوده اما امر ساقط شد، پس امکان پذیره در توسلیات امر ساقط شود به خاطر حصول غرض مولا، در حالی که آنچه که اتیان شده مأمورم به هم نبوده. آخوند می فرماید که نه، این حرف درست نیست و این مطلب ناقض مدعای ما نیست. چرا؟ می فرماید این مثالی که شما می گید، مثال این بود که مقدمه دارای افرادی است، برخی از آنها عرض شود که مباح، برخی از آنها حرام، حرام نفسی به جهت دیگر مثل تصرف در ملک. می‌فرماید در این مثال مقتضی برای وجوب در جمیع افراد مقدمه هست. آن چیزی که سبب شده برخی از این افراد مأمورم به واقع نشوند فقدان مقتضی نیست. چیه؟ وجود مانع. در این مثال اون چیزی که برخی از این افراد رو از مأمورم به خارج میکنه وجود مانع، چون اینها با دلیل دیگری حرمت برشون مترتب شده، این مانع سبب شده که امر و مقدمه دیگه به اینها الان فعلیت پیدا نکنه، با اینکه مقتضی وجود داشته اما مانع سبب شده که فعلیت پیدا نکنه. به همین جهت اگر شما یا هر مکلفی این فرد از مقدمه رو هم به جا بیاورید کفایت می کند. چرا کفایت می کند؟ چون مقتضی برای کفایت در آن وجود داشته. مقتضی برای تحصیل غرض مولا در این فرد وجود داشته، برای همین کفایت میکنه. اما در فرمایش مرحوم شیخ اگر قصد توسل نباشد اصلا مقتضی نیست. ایشون قصد توسل را به عنوان چی در نظر میگیره؟ آن چیزی که دخیل در مقتضی است. ایشون میگه برای اینکه مقتضی تمام بشود، برای تعلق امر به مقدمه علاوه بر مقدمیت یه چیز دیگه هم لازم داریم. اون چیه؟ قصد توسل. پس اگر قصد توسل نباشد اصلا مقتضی وجود ندارد. وقتی مقتضی وجود ندارد چطور می تواند فردی که فاقد مقتضی است بگیم محصل غرض مولاست؟ به عبارت دیگر یک وقت مقتضی برای تحصیل غرض هست، مانعی وجود دارد. حالا اگر من مخالفت کردم با اون مانع، کار حرام کردم، اما چون مقتضی برای تحصیل قرض بوده پس قرض حاصل. یک وقت شما میگید فلان امر دخیل در مقتضی برای قرض مولاست. اگر اینطور باشد فقدان آن مطلب سبب چی میشه؟ سبب این میشود که اصلا مقتضی برای قرض مولا، تحصیل قرض مولا در این فرد وجود نداشته باشد. پس معنا ندارد که شما بگید قصد توسل دخیل در مقتضی است، با این حال بدون قصد توسل هم غرض مولا حاصل است. اگر قصد توسل دخیل در مقتضی است بدون قصد توسل غرض نمیتواند حاصل باشد. اگر میگید بدون قصد توسل غرض حاصل است، معنیش این است که قصد توسل دخیل در مقتضی نیست. این خلاصه مطالب و اشکالاتی که مرحوم آخوند دارند بر فرمایش مرحوم شیخ. اما مرحوم محقق اصفهانی در صدد دفاع از شیخ و رد اشکالات مرحوم آخوند برآمده که انشالله جلسه بعد به فرمایشات ایشون هم خواهیم پرداخت اگر عمری باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.